بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. با عرض تسلیت سالگرد شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام که احتمالاً دیروز بود. خب بس درباره این بود که اگر اعلام به عیب واجب و یا به عبارت دیگر سکوت از اعلام عیب حرامه یا کتمان عیب حرامه و یا اینکه غش در معامله حرام است، رو فرض اینکه این چهار نکته رو بپذیریم که حالا انشاءالله از فردا اینا رو خواهم گفت که اصلا خود سکوت، آیا سکوت، حرف نزدن، آیا بعضی مواقع حرامه یا نه. بر فرض که سکوت حرام باشه یا اعلام به عیب واجب باشه و امثال اینها، آیا کسی که ترک چنین واجبی میکنه یا مرتکب حرام میشه، کتمان عیب میکنه که حرامه، یا غش در معامله میکنه که حرامه، آیا ترک واجب یا فعل حرام تعذیر داره یا نه، و اگر تعذیر داره تعذیرش چه نوع تعذیریست؟ که گفتیم یه مرتبه تعذیر مالیه، مثل مصادره اموال یا جریمه کردن، یا اینکه تعذیر بدنی مثل شلاق و زندان، یا تعذیر به ارث، به آبرو، مثل همون تشهیر، آدم رو آبروشو ببرند یا تو خیابون به چرخونندش، و یا تعذیر به محدودیت های اجتماعی. اگر تعذیر داره کدام یک از این تعذیرها یا همه اینها جایزه یا نه؟ تا اینجا نتیجه بس این شد که گفتیم اصل اولی اینه که تعذیر مالی جایز نیست. این اصل اولی هم معناش این بود، خود معنای اصل اولی یعنی قاعده مستفاد از عمومات، این معنای اصل اولی، یعنی همون آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا لا یحل مال امرئ. از این اصل اولی استثناء شده فقط تجارت عن ترازن. موارد دیگر اگر دلیلی داشتیم که اصل اولی رو تخصیص بزنیم میپذیریم و الا خیر. و تا اینجا گفتیم که ما دلیلی پیدا نکردیم که مخصص لا تأکلوا اموالکم باشه، و اصل اولی همون عدم جوازه. و البته حالا آخر بار عرض کردم که اینجا جای توقفه، احتیاطم که نمیشه کرد. این نکته اول. فعلا هم هرچه داریم میگیم حکم اولیست، نه حکم ثانوی یا حکم حکومتی. الان همین رو عرض میکنم. و اما تعذیرهای به تشهیر، یعنی طرف رو آبروشو ببرند یا تو روزنامه اسمشو بنویسند، با توجه به این که هم شرعن و هم عرفن تعذیر به ارز به آبرو شدیدتر است از تعذیر به مال، بلکه حتی میشه گفت تعذیر به ارز از تعذیر جانی هم مهمتره. یعنی مردم حاضرن جانشون رو فدا بکنن ولی آبروشون از بین نرود، اما اینجور نیست که آبرو را فدای جان بکنند، جان را فدای آبرو میکنند. نه این شهرت که بریم اون سالی که توی مکه این وهابی ها اون جنایت رو کردن، تقریبا 20 سال پیش ها، خب حتی به بعضی زنها تجاوز کردند. بعد یه زنی وقتی که اومد ایران شوهرش فهمید، وقتی شوهرش فهمید شوهره رفت خودکشی کرد. من از چند تا از مراجع تقلید شنیدم، از مراجع تقلید می‌فرمودن این مرد ملامتی برش نیست با اینکه رفته خودکشی کرده، همین که دید ارزش مورد تعدی قرار گرفته، یعنی جانش رو فدا کردم، دید که آبروش داره میره دیگه. یا یعنی این کار عقلاییه ها، یعنی این آدم کارش کار درستی، با اینکه خودکشی اینقدر گناهش بزرگه ولی به خاطر حفظ آبروش این کارو کرد. این عقلاییه که مردم حتی جانشون رو فدای آبرو میکنند. وقتی ما هیچ دلیلی نداریم که تعذیر به قتل جایز باشه، به طریق اولا تعذیر به ارز جایز نیست، چون تعذیر به ارز بالاتر از تعذیر به جانه. تازه همین نفس عدم دلیل کافیه بر این که حرام باشه، چون اصل اولی حرمت ارز مسلمان هاست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع فرمود دیگه که تعذیر به ارز جایز نیست، اگر مورد خاصی دلیل خاص داشت میپذیریم، در غیر این صورت حرامه. اینم راجع به تعذیر به ارز. و اما تعذیر بدنی، تعذیر بدنی یکی ضرب بود، یکی حبس. تعذیر به ضرب این مسلم توی دین وجود داره، اما هم مواردش موارد خاصه و هم نوع ضربش ضرب خاصه. دلیلی که می گفت کانو یضربون علی عهد رسول الله، در زمان پیغمبر شلاق می زدند. کسی که تو معاملات گزاف انجام می داد. این حدیث غیر از این که سند قطعی نداره، علاوه بر این احتمال نسخش خیلی زیاده. سنی ها که تماما میگن این حدیث نسخ شده، تو شیعه هم که اصلا این حدیث رو نداریم، ولی برفرضم که باشه، این مال زمانیه که رسول خدا توی مکه بوده. تو مدینه ما دلیل نداریم که برای معاملات گزاف شلاق زده باشند. علاوه بر همه اینها احتمال اینم وجود داره که بگوییم یه چیزهایی مثل رقیت یا بردهداری، بنا دین بر این بوده که مثلا رقیت از بین برود. شاهدش اینه که هیچ غلامی نبود پیغمبر بهش هدیه بدن الا اینکه آزادش میکرد. یعنی پیغمبر خیلی غلام بهش داده میشد یا میخرید، ولی هرچه میخرید آزاد میکرد، بعد که آزاد میشد خدمت پیغمبر میموند. یا اهل بیت علیهم السلام هم همینطور بودن. یعنی بناء پیغمبر بر این بوده که برده نداشته باشه، وقتی هم که میومد دستش آزاد میکرد. ائمه علیهم السلام هم همینجور که بنا بر این بود که برده داری را از بین ببرند، زدن هم همینجوره. ولذا ما نمیتونیم یه مواردی را که میشود جلوی گناه را با بدون زدن گرفت، اگر نص خاص داشته باشیم بر زدن میپذیریم. مثلا فرض کنید رمی به زنا یا زنای غیر محسنه، که خب نص خاص بر زدن هست، در غیر این موارد نمیشه گفت. حبس هم که قبلا گفته بودم، این که اصلا اولین زندانی که درست شد کی درست کرد و اینا، همین سیره. یا مثلا فرض کنید که همین که عرض کردم، بنا شرع بر این بوده که حرمت انسانها را نگه بداره. این که مثلا شرع میاد میگه سیلی زدن تو صورت اولاغ حرامه، نص خاص داره دا. یعنی اولاغ رو تو صورتش نمیشه زد، یا گاو رو نمیشه تو صورتش سیلی بزنی، حرامه. بله. این که مثلا شرع میگه که کسی که سوار اولاغه اگر خواست با یه نفر احوال پرسی کنه، حرام روی اولاغ بشینه، با یه پیاده بشه. از اینجور چیزا. نه فقیه اینا. یعنی از اینجور چیزا میشه بنای شرع به دست آورد. بله، اونا که حالا چی جنبه های معنویه، اونا رو که ما نمیفهمیم، یعنی من نمیفهمم. بله میدونم صریح روایت، ولی این که من که نمیفهمم حیوان ذکر خدا میگوید یا نمیگوید. این من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون. ما که اینا نمیفهمیم، ما همین ظاهر رو باید تو فقه بحث کنیم. نه ببینید، نه استم میخوام مذاق شرع بگم. خب و اما صورت چهارم تعز بلدی همین خاطر همین دی نه نه منم نگفتم شده زه منم میگم کمی توهینه تو صورت اولاغ زدن بهش توهینه به همین جهت شرع میگه فحش دادن به اولاغ حرامه چون توهینه به حیوانه این که پیغمبر حتی حیوان را اسم خوب روش میگذاشت که بهش توهین نشه نه بینیم اونا رو با یه خود شیلی داره مگه آیت الله حسن حالا جواب شما دارم میگم آیت الله حسن زاده آمولی خدا حفظش کنه و انشالله خدا سلامتی بهشون بده میفرمود که حضرت نوح همه حیوانا رو جمع کرد فرمود که از هر کدام یه جفت سوار کشتی بشید منم یه جایی کاری دارم میرم کارمو انجام بدم بیام همه سوار شده باشند حضرت نوح علیه السلام رفت و اومد و دید همه حیوانا سوار شدن یه دوتا اولاغ وایستادن سرشونم انداختن پایین حضرت نوح ناراحت شد فرمود من یه نگفته بودم که همه سوار شد چرا اینجا وایستادید اینا گفتن یا رسول الله میخوای ما را واقعا سوار کنی حضرت نوح فرمود اگه هیچ کس را سوار نکنم شما را سوار میکنم به خاطر اینکه دنیا بی شما صفا نداره من میخواستم جواب شما را بدم دیگه با همین کافی بود و اما تعذیر چهارم تعذیر چهارم تعذیر به محدودیت های حقوقی مثلا بگیم اگر کسی آب تو شیر میریزه مغازشو ببندیم مغازه بستن عربیش میشه تسمیر یعنی مغازه بستن در مغازشو ببندیم یا این که بگوییم کسی که آب تو شیر ریخته حق تحصیل مجانی ازش گرفته میشه یعنی دیگه نمیذاریم بره دانشگاه یا مثلا مدرسه درس بخونه یا تو انتخابات حق نداره شرکت کنه یا دیگه نمیتونه وزیر بشه وکیل بشه شهردار بشه یعنی از اینجور حقوق محروم بشود اینجور تعذیر جایزه یا خیر ببینید این تو استفتاءات بعضی از آقایون هست تو استفتاء یکی از مراجع بزرگم این هست ولی این 100% اشتباس این استفتاء یعنی اون کسی هم که این استفتاء رو جواب داده اشتباه نوشته خب معمولا که این استفتاءات رو خود مرجع تقلید که نمی نویسه مثلا بعضی ها می نویسن که اشتباس تو استفتاءات یکی از بزرگان اینجوریه یک کسی سوال کرده آیا می شود؟ در تأیید صلاحیت ها مثلا تو انتخابات میخوان یکی ها تأیید صلاحیت بکنند آیا میشود به اصالت البراءه یا به استصحاب تمسک بکنیم مثلا یا آقا کاندیدای شهرداریه یا کاندیدای نمایندگی مجلسه بگیم قبلا که آدم خوبی بود حالا هم شک داریم خوبه یا نه استصحاب میکنیم میگیم آدم خوبیه یا بگیم که ما گناهی که ازش ندیدیم شکم داریم خلافی کرده یا نکرده اصالت البراءه اینا جایزه یا نه در جواب توی استفتا نوشتن که بله، اگر که براءت تو استصاب حجته، خب همینه دیگه، میشه استصاب کرد یا براءت جاری بکنی. این اشتباست، درستش اینا. میگم اینا رو خود مرجع تقلید نگفتم، معلومه که کسی نوشته این چیزا رو نمیدونسته. چرا دیر وقتی شک اصل عدم میشه؟ رفع مالا یلمون، نه یه وقت استصاب خوبیشو میکنیم میشه استصاب، یه وقت شک داریم خلافی کرده یا نه اصل عدم میشه، یعنی براءت. ولی این حرفا همش اشتباس. یعنی اصالت البراء اصلا اینجا جاشنی تو تأیید صلاحیت ها، شورای نگهبان یا نمیدونم فلان اینا میخوان تأیید صلاحیت بکنند، اصالت البراء جاش اونجاییه که کسی رو میخوان عقاب کنند، کسی رو میخوان شلاق بزنند تو مقام مجازات. شک داریم این آقا خلاف کرده یا نکرده، یعنی شک دارم میشه شلاقش زد یا نمیشه شلاقش زد، اصل عدمش عقاب برداشته شده، رفع ما لا یعلمون رفع عقاب یا امثال اینا. اما خب بله، اما اون ربطی به این نداره، به تأیید صلاحیت. پس براءت کجاست جاش؟ در مقام مجازات، در مقام مؤاخذه، یعنی تو دادگاه همیشه اصالت البراءت جاریه تو دادگاه. اما وقتی یکی میخواییم بگیم که شهردار بشود یا نشود، که دادگاه نیست، میخواییم یه امتیازی به یه نفر بدهیم، دادن مثلا یه آقا میخواد شهردار بشه یا وکیل بشه وزیر بشه، امتیاز دادنه. استصحابم همینجور، استصحاب عدالت، استصحاب فسق، هیچ کدام تو تایید صلاحیت جاری نمیشه. این اصلا ببینید این دقیقا مثل این میمونه، این مثال تو ذهن شریفتون باشه. فرض کنید شما همه تشنه اید، منم یه لیوان آب اینجا دارم، ولی همه شما هم تشنه اید. خب من اینو نمیتونم که به همه بدم، یعنی اینقدر اصلا آب ندارم به همه بدهم. این دادن آب یه امتیازه که من به کی بدم، یک امتیاز میخوام بدم، به همم ندارم که بدم، اینجا باید چی کار بکنم؟ یه کار اغلاییه. یا میگم هر که نماز شب خونده آب فقط به او میدم، کسی که نماز شب نخونده خلافی نکرده، اما من آب ندارم بهش بدم. یا میگم آقا که از کاشون تشریف میاره آبو به ایشون میدم. این تایید صلاحیت ها از این بابه ها. ما که نمیتونیم همه رو وزیر کنیم، همه رو وکیل کنیم، یکی رو میخواییم وزیر کنیم. میتونم بگویم هر کی میخواد وزیر بشه یه امتیاز داره میگیره، یه ماشین مجانی بهش میدن، محافظ بهش میدن، نمیدونم خونه بهش میدن، امتیاز دارن بهش میدن دیگه. میتونم بگویم هر کسی که میخواد وزیر بشه یا وکیل باشه، اگر مثلا فلان کارو کرده صلاحیتشو تایید نمیکنم، اگه فلان کارو کرده نمیکنم. نمیخوام بگم خلاف کرده، میخوام بگم من آب ندارم که به همه بدم، به این جور آدمی میدم. بلزا هیچ اشکالی ندارد که تو این جور موارد ها. ببینیم مثلا تو دانشگاه رفتن، اگر کسی میخواد بره دانشگاه لیسانس بگیره، این نمیشه جلوشو گرفت. حق هر کسیست که بره درس بخواند. اما اگر کسی میخواد بره دانشگاه دکترا بگیره، اینجا حق هر کسی نیست، امتیاز دادنه. دولت میگه من این همه پول باید خرج کنم که این دکترا بگیره، برای همه هم ندارم که اینقدر پول خرج کنم. افرادی که میخوان دکترا بگیرن باید با این شرایط باشند و کسی که این شرایط رو نداره ردش بکنه. این درسته، این اشکال نداره. بلزاها مثلا میشود اینجور قانونی گذاشت که هر کسی طرفدار فلان فرقه است یا هر کی طرفدار فلان مذهبه، از سطح 3 یا سطح 4 گرفتن حوزه محروم باشه، نمیدونم از دکترا گرفتن دانشگاه محروم باشه. این اشکال نداره، چون اینا امتیاز دادنه. امتیاز دادن شرط خاصی نداره. وقتی که آدم ندارد به همه امتیاز بده، به بعضیا میده با یه شرایطی. بلذا اینجور قوانین درسته و براءت و استصحاب هم اینجاها جاشنی این امتیاز دادنه، نه مجازات کردن. اصلا همینی اصلا تو رسائل ده میگه نمیگفت که رفع مالا یعلمون یعنی مؤاخذه یا عقاب. رفع چی؟ استصابم همینه دی، عقاب برداشته میشه یا فلان. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که تعذیر به محدودیت های مالی اشکالی ندارد. بله، چون اونام که میگوین جمیع الاثار یا نمیدونم فلانو، اونام همین عقابو دارن با یه اضافه. اجتماعی، بله. خب و اما یک قاعده ای تو قواعد فقهی هست که البته تو کتابای ما فقهامون این قاعده رو قبول دارند، گرچه کسی بحث نکرده و مستقلنم تو کتابی لاقل من ندیدم. یه قاعده ای هست به اسم التعذیر بما یراه الحاکم. التعذیر بما یراه الحاکم، یا اینکه بگویید التعذیر الالحاکم، یا التعذیر فی ما یراه الحاکم و بما یراه الحاکم. جالب تر اینه که سنی ها همین قاعده رو بحث نکردند و حتی اون کتاب قواعد فقهیه برنو 13 جلد، شاید هر جلدی تو هر صفحش یه قاعده رو بحث میکنه، اینقدر شاید چند هزار قاعده فقهی توش هست، اونم نداره اینو. ولی به هر حال این قاعده تو فقه مسلمه پیش فقها، میگم گرچه نگفتن ننوشتند ذکرشون نکردند، ولی اینو همه قبول دارند. التعذیر الالحاکم یا به ما یراه الحاکم نکردن، آره ولی قبول دارند، بحثم نکردن ولی قبول دارن. ولی این میشه حالا طبق این قاعده بگوییم که اگر که حاکم شهر صلاح دونست کسی که آب تو شیر ریخته شلاقش بزنه یا اموالش رو مصادره کنه یا همین شیر رو ازش بگیره یا شیر برزه زمین، اینم جوابش اینه که این التعذیر الالحاکم اینا تعذیر به مقدار تعذیر رو میخواد بگه الالحاکم، نه به نوع تعذیر. این نمیخواد بگه نوع تعذیر رو حاکم انتخاب بکنه. این میگوید تعذیر در چه چیزی باشه اینو حاکم نظر باید بده. مثلا بعضی گناهان رو حاکم باید بگه تعذیر داره، بعضی گناهان رو بگه تعذیر ندارد. مثلا دروغ گفتن تعذیر داره یا نداره؟ یه گناه کبیر است، حاکم باید بگه اینو شلاق بزنیم یا نزنیم. و این بمایراه الحاکمم یعنی در کمیت نه در کیفیت. این که چند شلاق بزنیم این علل حاکمه، در چه گناهی هم شلاق بزنیم علل حاکمه، اما این دست حاکم نیست که چه نوع تعذیری بکنیم، به خاطر اینکه این قاعده خودش خلاف اصله. قدر متیقن شبهی بگیرم، نسیم ما تو هیچ روایتی نداریم که از تعذیر علل حاکم، اگه نس داشته میشد اطلاقش گرفتم برداشته از بله. ولذا تو این که آیا مصادره به مال یه نوع تعذیر باشه یا غرامت مالی جریمه یه نوع تعذیر باشه و حاکمی اجازه رو بدهد، تو همه اینا تردید هست. اصل حرمت ارز مردم مال مردم. خب تا اینجا اینه که گفتیم نتیجه این شد که فقط اونی که ما میتونیم بپذیریم یکی تعذیر به محدودیت های مالی و اجتماعی، یعنی این هر کی آب تو شیر ریخته میشه در مغازشو بست، میشدم بگیم دیگه این آقا دیگه حق نداره در آینده رئیس جمهور بشه، اینو میشه این کارو کرد. شلاق زدنم احتمالاً میپذیریم، اما تشهیر و تعذیر مالی اونارم که گفتیم متوقف. فقط میمونه بحث حکم ثانوی و حکم حکومتی. نه نه اصلا جایز نیست. بم نه دیگه، اصل اولی که گفتم دیگه خود اون عمومات و حجت البلاغ و اینا رو برای عرض کردم دیگه، حجت البلاغ اصلا همین است. اینا متاسفانه تو فقه بحث نمیشه دام بینید. مثلا این حدیث رو ما داریم ها، فراوان هم است، ولی یک نفر بر نمونه تالا من نیدم حدیث رو اصلا معنا کنه یعنی چی. ان الزمان دارد که هیئته یوم خلق الله السماوات والارض، زمان برگشته به همونی که اولش بود، این اونجوری که خدا آسمان و زمین آفریده. این حدیث خیلی زیاد نقل شده، ولی این چی میخواد بگوید؟ زمان برگشته این روز اولش. ان الزمان دارد که هیئته یوم خلق است خلق الله السماوات والارض. این حدیث منش اینسه، اینو میخواد بگوید. جنگی کردن تو مکه حرامه، مال مردم تو مکه حرامه، حرمت داره، کسی یه مالیو پیدا کردم حق نداره برش داره، مال مردم، ارز مردم. اصلا میدونید که مکه در قدیم خونه ها در نداشت، چون میگفتن این خونه هر کسی بخواد میتونه بره توی این خونه ساکن بشه. خونه های مکه اینجوری بوده ها. حالا این وهابی ها این آمده خونه ها را در گذاشتن، ولا تو مکه خونه باید در نداشته باشه، مسافر که میاد سبا ان الاکف فیه بلباد، همه مساویه، هر کی تو هر خونه خواست بره بمونه. پیغمبر خدا وقتی که صلی الله علیه و آله تشریف آورد و اینکه تو فتح مکه پیغمبر وقتی خواست مکه رو فتح کرد، فرمود امروز از صبح تا ظهر امنیت مکه برداشته شد، مکه شهر امن نیست. 3-4 نفر رو هم پیغمبر فرمود که اینا رو حتی دیدید به پرده کعبه چسبیدن گردنشونو بزنید، یعنی حتی اگه تو مسجد الحرام به کعبه هم چسبیدن اینا رو بکشید. ظهر که شد فرمود ان الزمان دارد که هیئته، تا صبح امروز چجوری بود؟ مکه حرام بود، از صبح تا ظهر شد حلال کشتن آدم، از ظهر به بعد دارد برگشت به اولش، از اول که خدا آفریده بود اینجا امن بود، از حالا به بعد امنه. این معنی حدیثه، ولی خب متأسفانه حال جور دیگه میگه. همین زمان برگشت به اول. زمان چی بود؟ زمان این بود که خانه خدا امنه. زمان برگشت به اول، یعنی از بعد از ظهر امروز دیگه مثل دیروزه. دیروز چی بود؟ هیچ کس حدیث اینجوری معنی نکردم، ولی معنیش اینه. آره دی بلدی. خب نه، هستی شناسی فلسفه این به هر حال با یه همین شأن نزولش و از سبب نزولش و همین میخواستم بگویم که بینید حرمت رو پیغمبر فقط یه صبح تا ظهر حرمت مال یا ارز رو برداشته، بعدم دوباره گذاشت یه نصف روز فقط تو مکه. خب اما حکم ثانوی و حکم حکومتی، بلدی همین آره دی بلد. یعنی من تو هیچ شک ندارم که رسول خدا صلی الله علیه و آله او اصلا پیغمبر برای هر کسی آبرو گذاشته یا احترام گذاشته، او میتونه دم برداره، نه توی این شکی نیست. خب حکم ثانوی که قواعده حال خیلی زیادی است، ده ها قاعده، و متاسفانه اینا هم اصلا اینجوری ها هیچ بحث نشده حتی تا این حد. این که پیغمبر برداشت، بله، حکم ثانوی این که مثلا از ضرورات تبیح المحظورات. اگر من دیدم آب ریختن تو شیر داره بازار رو به هم میزنه، یا گرون فروشی یا قاچاق یا مواد مخدر داره نظم بازار رو به هم میزنه، از ضرورات تبیح المحظورات. اینقدر اینا تو فقه کم بحث شده که نگاه کنید اصلا توبیح المحظورات، محظورات با دال زال درستشه یا با تا زا درسته؟ بیا همین همین الان این بزرگوار وجود فهمیم بزرگوار وجود. کتاب های فقهی هم دقیقه این شما هست، تو بعضی کتاب ها با دال زاله، تو بعضی کتاب ها با تا زای. شاهده این که خیلی حال شما میفرمایید. این شاهده اینه که اینا تو فقه بحث نشده ها. این یه قاعده، از ضرورات تبیح المحظورات، یا این که تازا درست. یه قاعده دیگر، دفع افسد به فاسد. دفع افسد به فاسد، از اینجور قواعد فقهی زیاد داریم که دلالت میکنند بر این که جایز است مال کسی را بگیریم، مصادره کنیم یا جریمه کنیم. بلکه اینو میدونید همه، حکم ثانوی اصلا شرطش محدود بودن به زمانه. امام خمینی یه وقت این دستورم دادا، حالا نه این که چونشو فرمودم، به خاطر اینکه اصلا حکم خدا همینه. امام خمینی فرمود اگر نمایندگان مجلس یه قانونی رو تصویب بکنن حکم ثانوی باشه، اگر تو متن حکم نگوین تا کی، اگه این تا کی را نگفتن تمام نماینده هایی که به اون قانون رأی دادن باید شلاق بخورند. یعنی مثلا فرض کنید که اگر گفت که با یه هر کسی مثلا قاچاق داشت اموالشو مصادره کنیم، اگه کسی به این رأی داد باید شلاق بخوره. مگر اینکه اینجوری بگه دا هر کس قاچاق داره از حالا تا 5 سال دیگه، تا 5 سال دیگه میشه مالشو گرفت. اگه این 5 سال رو تو متن قانون ننوشتن، این قانون خلاف شرعه. یعنی حکم ثانوی شرطش محدودیت به زمان و مکانه، بلذا به صورت مطلق هیچ کسی نمیتونه بگه. حتی حکم ثانوی اینه که اموال اینجا افراد مصادره بشود. چون همیشه احکام ثانوی تابع اون عنوان تبارع عوارض. اگر یک کسی گفت که من میخوام نماز بخونم، باید بگید وضو بگیر. اگر گفت که دستم زخمه، باید اینجوری بگیم تا موقعی که زخم است و آب ضرر داره تیمم. ولی این تا موقع باید بگیم، نمیشه بگیم که شما تیمم بکن، این خلاف شرعه. تیممش محدود است به این که تا موقعی که آب ضرر داره، خلاف شرعه. بله دیگه، بله. و اینا همه حرامه. بله، حالا این حرفای دیگه داره انشاءالله فردا. بسم الله.